افسردگی، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، سخن درباره معالجه بیمارانی است که گرفتار مشکل افسردگی همراه با شیدایی یا سرخوشی هستند، یعنی مانیک دیپرشن. میدانیم که برخلاف افراد افسرده که معمولاً مدتی طول میکشه تا در چاه افسردگی بیفتند، برای افرادی که گرفتار شیدایی و سرخوشی هستند یک عامل کوچک و برانگیزنده و تحریک کننده برخی از اوقات تعادل اونها رو برهم میزنه و به همین جهت است که شرایط و موقعیت و روابط اونها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. علاوه بر مواردی که به آگاهیتون رسوندم، مواظبت و مراقبت از بدن اونها نقش مهمی در به وجود آمدن و یا احتمالاً دور شدن این بیماری از اونها داره. به این معنا که افرادی که مشکل شیدایی و سرخوشی دارند معمولاً به غذای خودشون توجه لازم نمی کنند و در نتیجه تعادل بیوشیمیایی لازم را از این نظر در بدن خودشون موجب نمی شن. و از طرف دیگه به خاطر کمخوابی و بیخوابی و حتی برخی از اوقات به خاطر نمایش و خودنمایی این حال رو به وضع و صورتی در میارن که خواب اونها و یا ساعات اون کمتر از حدی میشه که حتی امکان اون رو دارن و بنابراین برهم خوردن خوابشون و یا نظم و ترتیب با اون سبب میشه که دچار گرفتاری و بیماری بشن. همچنین می دانیم که افراد شیدا و سرخوش برخی از اوقات درگیر فعالیت‌های شدید بدنی و مخصوصاً ورزش می شن و اگر از حدی بگذره خود این ورزش به دلیل ترشحات خاصی که در خون اونها اتفاق می افته می تون اونها رو دچار اضطراب و یا حتی شیدایی و سرخوشی و افسردگی کنه. بنابراین برهم خوردن برنامه عادی ورزش و فعالیت‌های بدنی اونها نیز موجب دیگری به جهت گرفتار شدن در دام شیدایی و سرخوشی و معمولاً بعد از اون افسردگی است. به هر حال آنچه که به عنوان فشار روانی اجتماعی می‌شناسیم، یعنی استرس، عامل بسیار مهمی در بیماران شیدا و سرخوش برای گرفتاری است و به همین جهت است که باید از طریق اداره کردن فشار روانی و اجتماعی، یعنی استرس منیجمنت، شرایطی رو در زندگی خود به وجود بیارن که از این عوامل برهم زننده تا اونجا که ممکن هست دور باشه. به هر حال می‌دانیم که افراد شیدا و سرخوش معمولاً این مشکل رو بین 28 تا 32 سالگی پیدا می‌کنن، در حالی که افسردگان غالباً حدود 40 سالگی علائم اولیه بیماری را در خودشون می‌بینن. همچنین می‌دانیم که افسردگی در بار اول احتمالاً 2 تا 3 هفته طول می‌کشه، در حالی که شیدایی و سرخوشی معمولاً 2 تا 3 ماه، و بنابراین دوران این بیماری در مرحله اول فرصتی میده که به دلیل محدود و کوتاه بودنش احتمالاً اقدامات لازم رو من و شما انجام بدیم. به هر حال می‌دانیم که علاوه بر مشکل و مسئله‌ای که بیماران شیدا و سرخوش در جهت محیط اطرافشون و روابطشون دارن، در بسیاری از اوقات تصورات و تفکرات عجیب و غریبی که به خاطر آشنایی با عقاید تازه و یا غیرعادی پیدا می‌کنن نیز زمینه‌ای به جهت برهم زدن حال اونها داره. به همین جهت است که افراد شیدا و سرخوش باید در محیط و موقعیتی قرار بگیرن که با باورهای عجیب و غریب و یا افکار کاملا ویژه و افراطی اونقدرها در ارتباط نباشن. برخی از اوقات درگیری در فعالیت‌های سیاسی یا مذهبی و یا احتمالاً جنبه‌های فلسفی زمینه‌ساز گرفتاری برای این افراد است. مطلب دیگری که مایلم با شما سروران عزیز در میان بگذارم مسئله محیط جغرافیایی و اقلیمی است. امروزه می‌دانیم که در محیط گرم معمولاً بیماران افسرده کمتر پیدا میشن و در مناطق سردسیر این بیماری شیوع بیشتری داره و به همین جهت است که در مناطق سردسیر احتمال و خطر خودکشی نیز از جانب کل جمعیت و یا جوانان بیشتر از نقاط گرمسیر دیده میشه و غالب اوقات برخی تصور کردن که شاید این موضوع به خاطر جنبه‌های دیگر روانی و یا محیط اجتماعی است، در حالی که وقتی که عامل هوا و مخصوصاً نور خورشید کنترل میشه احتمالاً میزان بیماری در مناطق سردسیر و گرمسیر نزدیک و ماننده هم است. به همین جهت است که نقش خورشید و یا اصولاً نور بسیار شدید و قوی در جهت معالجه بیماران افسرده و حتی شیدا و سرخوش امروزه شناخته شده است و از 1980 برخی از محلهای معالجه بیماران این افراد را به مدت 2 ساعت در روز تحت شرایط نور شدید قرار میدن، نوری که به دلایلی نور فلورسنت بهتر از انواع نور دیگه هست، اما شدت این نور باید آنچنان باشه که کاملا با نور عادی و حتی خورشید هم مختلف و متفاوت باشه. می دانیم که بهترین نور حدود 1 متر باید بالاتر از چانه فرد قرار بگیره و بنابراین اگر نور رو به نوعی بالای سر او قرار بدن و 1 متر تقریبا از چانه او بالاتر باشه بیشترین و یا بهترین نتیجه رو خواهد داد. برخی از افراد این نور رو در سحر و یا صبح وقتی که از خواب بیدار میشن اگر در اختیار داشته باشن اون روز حال بهتری پیدا میکنن و به همین جهت است که باید پرده ها را باز کرد و فرصت حضور و وجود آفتاب رو در زندگی نه به طریق مستقیم که برای بدن و پوست مضر هست، بلکه فقط نور غیر مستقیم و روشن اون رو برای بهتر زیستن و دوری از مشکل افسردگی و شیدایی پذیرفت. به همین جهت است که در بسیاری از مناطق و مراکز مخصوصا در محیط‌های روانی تقریبا نور 24 ساعته شدیدی در اتاق‌ها هست تا از این طریق خاطرشون آسوده باشه که نقش نور، هرچند نور خورشید نیست و ویژگی‌های اون رو نداره، بتونه تأثیر خودش رو در زندگی افرادی که آمادگی برای این گرفتاری ها دارند انجام بده و اونها رو از بیماری دور کنه. بی خود نیست که برای افراد شیدا و سرخوش معمولا این بیماری در بهار اتفاق میفته، در حالی که افسردگی معمولا بیماری مربوط به فصل زمستان هست. در برخی از موارد توصیه به افراد افسرده و یا شیدا و سرخوش این است که منطقه زندگانی خود را عوض کنند و به محیطی که آفتاب تابانی داره و روز طولانی تری داره برای اقامت و زندگی سفر کنه. اما همراه با موضوع و مشکل افسردگی و شیدایی مسئله بسیار مهم موضوع خودکشی است. می دانیم که 70 یا 80% کسانی که خودکشی می کنن بیماران افسرده و یا دو قطبی هستند و به همین جهت است که برای ریشه‌کن کردن این گرفتاری بزرگ که برخی از اوقات نه تنها فرد را از بیان میبره، خانواده‌ها رو برهم می‌ریزه، باید اقدامی کرد. می‌دانیم که تقریبا در سطح جهان در شرایط عادی از هر 100 نفر 1 نفر دست به خودکشی میزنه، در حالی که از هر 1000 نفر 1 نفر به خاطر خودکشی فوت میکنه. بنابراین میزان اقدام به خودکشی 10 برابر بیشتر از مرگ مربوط به اون هست و می دانیم که این کار از جانب خانم ها 2 یا 3 برابر بیشتر صورت می گیره، اما خوشبختانه مرگ کمتری دارند. طی 10 سال گذشته در امریکا میزان خودکشی پسران 3 برابر و دختران 2 برابر شده و به نظر میرسه که برهم خوردن روابط عمیق و سنگین خانوادگی و ضمناً محیط نامناسب اجتماعی، اما بدتر از همه استفاده از مواد مخدر و مشروب، عامل اصلی و اساسی در این گرفتاری است. روزی که فردی تهدید به خودکشی میکنه باید او رو جدی گرفت، اهم از اینکه جوان و یا بزرگ سال باشه، زیرا بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نسبت به مسئله در بسیاری از موارد حسرت و افسوس بسیار خواهد داشت، مخصوصا اگر فردی یک بار دست به چنین کاری زده باید بیشتر از او مواظبت و مراقبت کرد و اگر احتمالاً کسی در نحوه زندگی و رفتار خودش تغییرات محسوسی رو به وجود میاره یا مثلا آنچه رو که داشته به دیگران میبخشه و یا سخن از رفتن و گفتگوهایی در این زمینه میکنه، باید توجه لازم رو به او داشت. داشتن نقشه و یا احتمالاً چگونگی خودکشی و یا سخن گفتن درباره اون مسئله بسیار مهم هست، زیرا تقریباً 1/3 مردم به ذهنشون موضوع خودکشی در مدت عمرشون خواهد آمد، اما معمولاً از یک سخن سطحی کوتاه و یا تفجه و تفکری بسیار محدود بیشتر نمی گذره. اما اگر کسی درباره چگونگی زندگی و یا احتمالاً تمایل خود راجب مرگ و نیستی سخن میگه، باید حرف او رو بسیار جدی گیره. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها به دلیل بی‌اعتنایی نسبت به این موضوع پشیمانی های بسیاری رو موجب میشه. اینکه فرد ترسو هست یا احتمالاً به زبان ما جان خودش رو خیلی دوست داره به هیچ عنوان نماینده این نیست که او دست به خودکشی نمیزنه، زیرا برخی از اوقات در لحظه این فکر خواهد آمد و بسیاری از اوقات افراد به دلیل کشتن خودشون از راه و طرقی استفاده میکنن که احتیاج به هیچ نوع آمادگی نداره. احتمالاً اتومبیل خودشون رو به دره‌ای پرت میکنن و یا از بلندی سقوط میکنن. به همین جهت است که چون در میان نوجوانان و جوانان اقدام به خودکشی بیشتر هست، توجه لازم رو باید به اونها معطوف داشت، مخصوصاً اگر سابقه خانوادگی وجود داره، گرچه همچنان ژن مربوط به اون شناخته نشده، ولی به هر حال به نظر میرسه که سابقه خانوادگی به عنوان یکی از علائم هشدار دهنده است. همچنین اگر بیماری‌های دیگری غیر از افسردگی و شیدایی وجود داره، باید به موضوع توجه کرد. برخی از افراد به دلیل بیماری‌های کشنده و خطرناکی که یا دارن و یا نگران اون هستن، برخی از اوقات دست به خودکشی میزنن و بنابراین باید به این گونه افراد که به نوعی با مسائل و مشکلات خاص زندگی روبرو هستند توجه ویژه‌ای داشت. عامل جدایی و طلاق و برخی از اوقات از دست دادن شغل و یا مقام و موقعیت اجتماعی نیز اهمیت خاصی دارد، اما همچنان در محیطی مانند اروپا و امریکا به نظر میرسه که گرچه اقدام به خودکشی از جانب نوجوانان و جوانان بیشتر صورت میگیره، اما آنها که متاسفانه زندگی خودشون رو پایان میدن بین 44 تا 54 یا کمی بعد از اون قرار دارن و همچنان سن 47 سالگی بدترین سن به جهت احتمال خودکشی است. به هر حال موضوع خودکشی رو باید جدی گرفت و در مقابل اون اقدامات لازم رو انجام داد و فرد رو از این فکر و حس و احساس دور کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام مطالب دیگری به آگاهی شما برسانم. لطفاً با ما باشید.